اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. ایران میگوید که هیچ گونه تغییر را در توافق هسته‌ای سال 2015 با کشورهای غربی در حال حاضر و یا در آینده نخواهد پذیرفت. وزارت خارجه ایران روز شنبه با نشر یک اعلامیه از آن داشت که تهران فراتر از تعهدات خود دست به هیچ اقدامی نخواهد زد. در اعلامیه آمده است که ایران اجازه نخواهد داد که سایر مسائل به توافقنامه هسته‌ای ارتباط داده شود. این واکنش‌های ایران در حال بیان شد که دونالد ترامپ جمعه شب ضمن تایید تعلیق تعزیرات اقتصادی علیه ایران با کنگره این کشور و متحدین اروپایی واشنگتن هشدار داد که اگر با کاستی های توافقنامه هسته ایران در ظرف 120 روز آینده رسیدگی نشود، ایالات متحده به گونه یک جانبه از این توافقنامه خارج خواهد شد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا گفته است که دونالد ترامپ می‌خواهد در این مدت یک توافقنامه دیگری به منظور تقویت توافقنامه هسته ایران به دست بیاید. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نگاشته است که روی توافقنامه هسته ایران مذاکرات مجددی انجام نخواهد شد. آقای ظریف موقف اخیر رئیس جمهور ترامپ را در قبال این توافقنامه تلاش ناامیدانه برای تضعیف یک توافق مستحکم چند جانبه خوانده است. مقام های حکومت آمریکا گفتند که وضع تعزیرات جدید بخش از تلاش های گسترده برای مبارزه با رفتار بی پروا و فعالیت های بی ثبات سازی ایران به شمول سرکوب اخیر مظاهره کنندگان ایرانی می باشد. ایران با فراهم کردن مستقیم یا غیر مستقیم میزایل و تیاره های بی پیلوت به شورشان حوثی یمن قطعنامه تحریم سلاح ملل متحد را نقض کرده است. کارشناسان ملل متحد تای گزارش با بیان این مطلب همچنان شورشان و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به خاطر حملات بر غیر نظامیان تحت انتقاد قرار دادند. در گزارش 79 صفحه‌ای ملل متحد از یمن آمده است که پس از گذشت حدود 3 سال از منازعات یمن، آن کشور تمام مؤلفه‌های یک دولت را از دست داده است. در جنگ داخلی یمن بیش از 10,000 نفر کشته شده، 7 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفته و 1 میلیون باشنده آن کشور به کولرا مصاب شده است. سید حفظ الله هاشمی به حیث رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین گردیده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از آن داشته که 3 تن از افراد پیشنهاد شده با آن پست از سوی کمیته گزینش در حضور داشت رئیس جمهور غنی مصاحبه شدند. بر علاوه آقای هاشمی، اسناد اول رحمان رودوال و عبدالقادر زازای وطن دوست نیز از سوی آن کمیته برای جمهور فرستاده شده بود. نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات با تاریخ 15 نوامبر 2017 از سوی رئیس جمهور غنی برطرف شد. گروهی از سفرهای کشورهای آفریقایی در ملل متحد با نشر یک اعلامیه فوق‌العاده اظهارات روز پنجشنبه دونالد ترامپ را محکوم کرده، آن را خشم برانگیز، نژاد پرستانه و خارجی ستیزانه خوانده و از رئیس جمهور ترامپ خواستند حرفهای خود را پس گرفته و معذرت خواهی کند. سامنتا پاور سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد این اعلامیه را در صفحه توییتر خود شریک ساخته نگاشته است که هیچگاه شاهد همچو اعلامیه کشورهای آفریقایی نبوده که مستقیما متوجه ایالات متحده بوده باشد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه کشورهای آفریقایی و هایتی را کثیف خواند. آقای ترامپ میگوید که همچو اظهارات را بیان نکرده است، اما سایر افراد موجود در آن نشست قصر سفید بیان آن اظهارات را تایید کردند. کره شمالی برای بحث روی اعزام گروهی از هنرمندانش به بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی پیشنهاد کرده که به روز دوشنبه مذاکرات بسط کاری برگزار شود. این نکته را سخنگوی وزارت اتحادیه کره جنوبی روز شنبه به رسانه‌ها ابراز داشت. کره شمالی اخیراً توافق کرد که ورزشکاران و شمار از مشوقین آنان را به بازی‌های المپیک زمستانی اعزام کند، اما پیش از بحث روی جزئیات سفر آنان اکنون میخواد روی سفر گروهی از هنرنمایان رقص و آواز که همشان زنان خواهد بود بحث کند. در همین حال کره جنوبی پیشنهاد تشکیل یک تیم مشترک زنان هاکی با کره شمالی را در بازی های المپیک ماه آینده کرده است که یک پیشرفت برجسته در رابطه کشیده بین هر دو رقیب می باشد. قرار است بازی های المپیک زمستانی از 5 تا 25 فوریه در شهر پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار گردد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که سرسخت ترین منتقد شراکت پاکستان با آمریکا در جنگ علیه دهشت افغانی است میگوید که من حیث صدر اعظم پاکستان ملاقات با دونالد ترامپ یک لقمه تلخی است که باید آن را خورد. ناظرین در آن کشور میگویند که پیش بینی ها نشان میدهد که این کرکتر سابق پاکستانی و رهبر تحریک انصاف ممکن دور انتخاباتی که قرار است در اواخر سال جاری برگزار شود برنده شود. زمانی که از آقای خان پرسیده شد که به حیث صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور ترامپ دیدار خواهد کرد، گفته است که آمریکا یک ابرقدرت است و هر کشور می‌خواهد که با این سوپر پاور همکار باشد. مقامات در تونس گفتند که بعد از مظاهرات علیه اوضاع اقتصادی در آن کشور، حکومت در نظر دارد تا به 250 هزار خانواده فقیر 70.3 میلیون دلار را کمک کند. این در حالی است که قرار است رئیس جمهور تونس از یک شهرک فقیر نشین دیدن کند که از آنجا اعتراضات آغاز شده بود. اعتراض کنندگان به خاطر افزایش قیام و مالیات از سوی حکومت خشمگین شده و دست به اعتراض زدند. حکومت به برخی شهرهای آن کشور نیروهای اردو را اعزام کرده و پلیس تا کنون حدود 800 مظاهره کننده را بازداشت کرده است. تنها روز جمعه پلیس 150 مظاهره کننده را بازداشت کرد که در میان آن سران محلی حزب مخالف حکومت نیز شامل است. شهر تونس در چند روز گذشته شاهد تجمع‌ها و تظاهرات مختلفی بود که شعار اصلی آنها اعتراض به نابسامانی وضع اقتصادی است. نابسامانی اقتصادی در سال 2011 منجر به قیام عمومی شد و زین العابدین ابن علی رئیس جمهور وقت را پس از 25 سال حکومت ناچار به ترک قدرت و فرار از تونس کرد. شنوندگان گرامی، ساعت قبل مردم ایالات هوایی ایالات متحده در تلفن‌های همراه خود پیامی دریافت کردند که در آن نوشته شده بود که راکت بالستیک به سوی هوایی پرتاب می شود، فوراً پناه بگیرید، این یک تمرین نیست. بعداً مقامات آمریکایی گفتند که هشداری که درباره این حمله راکتی به ایالت هوایی صادر شده بود اشتباه بود. هوایی واقع در اقیانوس آرام یک از ایالت‌های آمریکا که گفته می‌شود به راحتی می‌تواند که در 20 دقیقه هدف راکت‌های کره شمالی قرار گیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش‌ها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. باشندگان بلخ و ولایت شمال افغانستان از حکومت می‌خواهند که برای حل تنش‌های رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور بهترین گزینه‌ای که برای مردم سود داشته باشد را مطرح نمایند. باشندگان بلخ در گردهمایی در بلخ تاکید کردند در صورتی که حکومت یا هم عطا محمد نور برای حل مشکلات پیش آمده چاره‌جویی کرده و کنار نیایند، مردم به ستوه خواهند آمد. میرویس بیژن از بلخ گزارش می‌دهد.
گروه از مردم در مزار شریف گرده هم آمدن از حکومت انتظار دارن در مورد بحران پیش آمده بین عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری راه حل پیدا کنن. اشتراک کنندگان نشست در بلخ گفتند که بحران لفظی بین ارگ و عطا محمد نور در قیمت اسعار خارجی و افزایش ناامنی سبب شده است. سید جمال الدین سادات از بزرگان محلی در بلخ گفت:
دردمندانه جنگ نرم روانی میان بزرگان کشور در این روزها از جهت‌های مختلف مردم را متضرر گردانده، بلند رفتن نرخ اسعار خارجی، برهم خوردن امنیت در ولایات مختلف، گرانی مواد خوراکه، رفاه و آسایش را از مردم گرفتند.
با باور اشتراک کنندگان نشست مردمی در بلخ، ادامه جنجال های سیاسی تأثیر منفی روی زندگی مردم گذاشته است. محمد ابراهیم از بزرگان قومی در بلخ گفت:
ما و شما وابسته به هیچ تنظیم نمی باشیم، در اینجا جمع شده ایم تا در جهت رفع و دفع ناامنی های بیشتر که از این بابت متصور است هم دست به کار شویم. پیشنهاد بنده این است که ما و شما یک در شخصیت ها را جهت پادرمیانی بین رهبری دولت جمهوری اسلامی و محترم ستر جلال استاد عطا محمد نور تعیین و توظیف نماییم تا باشد با محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور دیدار و گفتگو نماییم.
با این حال باشندگان بلخ در صحبت به صدای آمریکا میگویند ادامه این تنش ها باعث افزایش ناامنی و قیمت ها شده است. وحید الله از باشندگان بلخ به صدای آمریکا گفت:
در کل مردم نگران هستند که احتمالاً جنگ به وقوع پیونده و یک بار دیگر مردم داخل جنگ شوند و یک بحران دیگر تجربه بکنند. وضعیت امنیتی مثل جرایم جنایی سازمان یافته افزایش پیدا کرده، اقتصادهای کوچک، سرمایه‌گذاری کوچک سقوط کرده، کاروبار به مردم نیست. نگران همه به شمول خودم نگران وضعیت اقتصادی هستم. من از دولت و از شخص والی ولایت بلخ میخواهیم که هر چه زودتر سرنوشت مردم معلوم بکنن، هر تصمیم خود اگه عملی میکنه عملی بکنه، اگه نمیکنه لطفا بر مردم زیاد نگرانی خلق نکنه.
با گذشت 27 روز از آغاز تنش ها بین عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری، هنوز طرف های این بگومگوهای سیاسی به توافق نرسیدند. از سوی هم ریاست جمهوری پیش از این گفته بود که انتقاد چهره های سیاسی باید با راهکارهای منطقی سازنده همراه باشد. در همین حال اداره مستقل ارگان های محلی در صحبت به صدای آمریکا تاکید میکنند که مکلفیت آنها معرفی ولی جدید است. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فعالان حقوق زن در ولایت دایکندی میگویند که بانوان شاغل در ادارات دولتی این ولایت با مشکلات مختلف مواجه بوده و از اندکترین امکانات مساویانه دفتری با مردها برخوردار نیستند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
شماری از بانوان شاغل در ادارات دولتی و غیر دولتی دایکندی میگویند که آنان با مشکلات مختلف در محیط کار و بیرون از خانه مواجه اند. محرومیت از امکانات، آزار، اذیت جنسی، نبود کودکستان‌ها در محل کار بانوان، موجودیت برخوردهای دوگانه و نبود فرصت‌های برابر با مردها از مشکلات عمده زنان شاغل در دایکندی محسوب می‌شوند. سودابه محمدی، یکی از فعالان حقوق زن در دایکندی میگوید:
دولت افغانستان را پذیرفته و تأهید شدن که ما برای خانوما سهولت ها و امکانات کاری را در ادارات دولتی ایجاد میکنیم و در مجموع، ولی متاسفانه که در ولایت دایکندی ما که با چشم میبینیم امروزه با ادارات رفت آمد داریم، این نکات هیچ مورد توجه قرار نگرفته.
خانم سودابه میگوید که هنوز زنان دایکندی به امتیازات و تجهیزات مساویانه دفتری با کارمندان مرد در ادارات حکومتی دسترسی مساوی ندارند و هیچ بانوی تاکنون در این ولایت ترفیع نکرده است. برخی از بانوان میگویند که در کنار نداشتن امنیت در محلات کارشان، حتی به کودکستان، مکان غذاخوری و تشناب مخصوص خود نیز دسترسی ندارند و از جانب هم نمیتوانند از تجهیزات دفتری و وسایل حمل و نقل به صورت مساویانه با مردها استفاده کنند. ریاست امور زنان ولایت دایکندی نیز برخی از مشکلات موجود فراروی بانوان شاغل در این ولایت را میپذیرد. زکیه ریزایی، رئیس امور زنان ولایت دایکندی میگوید:
بارها و بارها ما دادخواهی های خود انجام دادیم، این مشکل وجود داشت، ولی خویی نتانستیم دستاوردی ملموس داشته باشیم.
اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی دایکندی میگوید که از مجموع 1850 بست در ادارات دولتی این ولایت، تنها 206 بست ملکی به زنان اختصاص یافته است. بر اساس این آمار، زنان تنها بیش از 11% کارمندان ادارات حکومتی این ولایت را تشکیل میدهند. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت دایکندی نیز با تایید بسیاری از مشکلات فراروی بانوان در ادارات حکومتی این ولایت میگوید که مسئولان این نهادهای دولتی باید به این چالش ها رسیدگی نمایند. جواد دادگر رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت دایکندی میگوید
این حرف به معنی نیست که هیچ مشکلی در ادارات تحت نظارت ما وجود نداشته باشه. متاسفانه هنوز مشکلات و چالش های زیادی وجود داره که باید نهادها و مسئولان ادارات زیرک به این مشکلات و چالش ها رسیدگی بکنند.
فعالان حقوق زن در دایکندی از دولت میخواهند تا فرصت های کاری برای زنان تحصیل کرده این ولایت افزایش یافته و تبعیض موجود فراری بانوان در ادارات اثر راه آنان برداشته شود. مقامات در دایکندی میگویند که در بخش معارف از جمله 3243 بست معلمی، 1342 بست به زنان اختصاص یافته و در نهادهای امنیتی دایکندی نیز 53 بانو با رتبه های مختلف و در پست های متفاوت ایفای وظیفه میکنند. حضور زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان همکنون به 22% میرسد، اما بر اساس طرح تازه اداره اصلاحات اداری کشور که در هفته گذشته اعلام شد، قرار است تا 2 سال آینده حضور زنان در ادارات حکومتی کشور به 30% افزایش یابد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همه ساله فستیوال درویشان چرخان در ترکیه برای یادبود از مرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی دایر می‌گردد. مولانای بلخ یکی از بزرگترین صوفی‌هایی است که منبع الهام درویشان و صوفیان جهان است. هزاران نفر برای تماشای این فستیوال همه ساله به قنیه، محلی که مولانا در آن دفن است، می‌روند. گزارش اسوشیت پرس را احد عزیزاده تقدیم می‌نماید.
در ریتم سرود مذهبی درویشان چرخان قونیه، یکی سر به طرف عرش چرخ میزند در حالی که دیگری رو به زمین میرقصد. آنها برای 90 دقیقه چرخ میزنند تا نزدیکی خود را با مولانای بزرگ، یکی از بزرگترین پیشکسوتان صوفیزم، را احساس نمایند. 700 سال پیش از مرگ وی، شهر قونیه در ترکیه این روحیه مقدس شاعر را با برگزاری محافل زنده نگه داشته و آن را تنظیم می نمایند. همه ساله بر تعداد تماشاگران این مراسم افزود می گردد. اندری جورافیلوف که یک سیاح لیتوانیایی است در مورد می گوید
مردم زیاده این اشعار را دوست دارند، زیرا از قلب و روح وی برخواسته است. وی در روح قلبش با خدا بوده، از این سبب است که بر تعداد زیاد مردم تأثیر می گذارد.
در نزدیکی زیارت مولانا، موزیم آثار مولانا ساخته شده است. اینجا تعداد زیاد دیدار کنندگان صرف نظر از این که به کدام عقیده اند، برای زیارت، عبادت و یا فقط به خاطر درک فرهنگ صوفیزم می آیند. هاید تیتیت، سیاح ترکی، با اشاره به شمار زیاده از جهانگردان در مراسم درویشان چرخان می گوید
مولانا بی علم، مولانا بی بیلم، یشم شکله. یشم شکله.
مولانا یک دانش است، مولانا یک راه تفکر است و مولانا راه زندگی است. مردمی که میخواهند از وی الهام بگیرند به اینجا میآیند تا صلح و آرامش درونی بیابند.
در سال 2016 2.43 میلیون نفر از آرامگاه مولانا دیدن نمودند. این بیشترین رقم دیدار کنندگان نسبت به تمام موزم ها در سرتاسر ترکیه است. عبدالستار یرار رئیس فرهنگی قونیه است و میگوید
Biz tanıtımı çok yapıyoruz. Tanıtımı çok yapıyoruz. Yurt içinde, yurt dışında pek çok fuarda.
Ma besyar elam mikunim va ba idarat sayahat dar Turkiye va kharij murajaa mikunim. Ma Qunia ra ma'rifi mikunim. Dar har surat Qunia ba mafhoom Maulana ast. وقتی شما در مورد قونیه میپرسید به مولانا فکر میکنید.
با وجودی که در سال 1925 بعد از امپراتوری عثمانی ها در ترکیه، درویشان در ترکیه ممنوع اعلام شده بودند، ولی بعضی از محلات درویشان بعداً دوباره در سالهای 1950 به حیث موزیم ها گشایش یافت و نمایشات درویشان از طرف مقامات ترکی که به اهمیت آن برای جلب سیاحین آگاهی حاصل نمودند اجازه داده شد. درویشان بازوانشان را بر روی قلبشان و دستانشان را بر سن شانه می‌گذارند و به رقص آغاز می‌نمایند. آنها به دور خود می چرخند و قبل از این که دستانشان را به سوی آسمان بلند کنند، آنها را به بسیار آهستگی و آرامی بر بدن خود تماس می دهند. اما پیش از این که رقص چرخان عبادت درونی باشد، درویشان چرخان اکنون یک نمایش برجسته ترکی است که سالانه تعداد بیشماری از سیاحانی را جلب می نماید. سالانه برای 10 روز از مولانا در سال روز مرگش در 17 ماه دسامبر 1273 از بزرگترین صوفی جهان یاددهانی می گردد. اشعار مولانا در جهان میلیون ها خواننده دارد که عاشق اشعارش می باشند. رقص درویشان چرخان هم توسط پیروان مولانا آغاز گردید که اصل عبادت آنها را تشکیل می دهد. نیمروخ درویشان رقصان با لباس مزین شده دراز سفید و کلاهای دراز مستطیلیشان که با یک دست به آسمان اشاره می کنند و دست دیگرشان به سوی زمین است، نماد کشور ترکیه شده است. اما مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 1207 در شهر بلخ افغانستان تولد شد. وی عمدتاً به دری فارسی شعر نوشته است، اما اشعار زیاد نیز به زبان دیگر به شمول زبان عربی نگاشته است. وی در قونیه وفات نموده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزرای خارجه عرب در عمان پایتخت اردن دیدار کرده تا روی مشاجره جاری صحبت کنند که بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خلق کرده است. در این حال در عربستان سعودی حکومت 11 شاهزاده‌ای را بازداشت کرده است که علیه تصمیم قطع پرداخت صرفیه برقشان اعتراض می کردند. ادوارد ایرانیان از قاهره گزارش فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
چنل های خبری تلویزیونی عربی نشرات عادیشان را قطع کرده تا توجه را به کنفرانس مطبوعاتی معطوف دارند که در پایتخت اردن عمان در جریان بود. این یک انکشاف تازه است که در ارتباط به تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده در برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده از تل ابیب به این شهر به وقوع می پیوندد. احمد ابوالغید رئیس عرب لیگ به ژورنالیستان گفت که اصل رهنمود دیپلماسی عرب در ارتباط موضوع جنجال برانگیز بیت المقدس به فکر او حفظ بنبست قانونی این شهر می باشد. احمد الغید می گوید
و فی حقیقت الامر لا استطیع ان اعلن ما سوف یتم لانه فی اجتماع
هیچ گونه توافق در این باره دستیاب نگردیده است، ولی هدف عمده دیپلماسی این است تا خسارات فلسطینی ها و پیروزی اسرائیلی ها در نتیجه تصمیم ایالات متحده تقلیل یابد.
ایمان صفادی وزیر خارجه اردن که میزبان اجلاس وزرای خارجه مصر، عربستان سعودی، اردن و مراکش می باشد، به ژورنالیستان گفت که موقف اردن این است تا دولت فلسطینی از طرف تمام جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود.
سنسعى الان للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدوله الفلسطينيه.
موقف اردن این است تا تلاش نماید تصمیم سیاسی بین المللی را ترغیب نماید تا آنکه دولت فلسطینی در داخل سرحدات 4 جون سال 1967 بر رسمیت شناخته شده و بیت المقدس به حیث پایتخت آن تعیین گردد.
وزیر خارجه اردن میگوید که تمام مساعی به کار انداخته خواهد شد تا کشورها به نقش قدم ایالات متحده پا نگذارند و سفارتهای خیش را به بیت المقدس انتقال ندهند. صفادی در پاسخ به سوال یک ژورنالیست بعداً تأکید ورزید که کشورش در صدد نیست تا پیمان صلح خیش را با اسرائیل روی کدام موضوع ملغا قرار دهد. و گفت بهترین طریقه برای رفع منازع این است تا جامعه بین المللی تحت فشار قرار گرفته و جلو تصمیم ایالات متحده را بگیرد و همچنان در تشکیل 2 دولت جداگانه کوشش صورت گیرد و در این حال دولت فلسطینی نیز به رسمیت شناخته شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی می گوید که او و وزرای خارجه کشورهای عربی مسائل را مربوط به حمایت عملی از فلسطینی ها، برگرداندن تصمیم ایالات متحده و حل نهایی مشکل منازع آسیای میانه را مورد غور و مداقه قرار می دهند. الجوبیر گفت وزرای خارجه عرب موضوع منطقه‌ای به شمول منازع سوریه، یمن، لیبیا را همزمان با مداخلت ایران در امور منطقه مورد بحث قرار دادند. در این حال روزنامه الاکاز در عربستان سعودی گزارش داده است که 11 تن از شاهزاده های این کشور که به خاطر تصمیم حکومت در توقف تادیه صرفیه برقشان دست به اعتراض زده بودند دستگیر شدند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک سروی تازه انجام شده توسط ملل متحد نشان می‌دهد که 750,000 پناهجوی سوری که در لبنان به سر می‌برند در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این سروی که توسط سه اداره ملل متحد، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان و برنامه غذایی جهان این سازمان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که 3/4 حسی 1,000,000 پناهجوی سوری در زیر خط فقر در لبنان به سر می‌برند. شرح بیشتر از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
سروی ملل متحد نشان می‌دهد که اکثر پناهجویان سوری در لبنان با مشکلات جدی مواجه‌اند و خانواده‌های پناهجویان سوری حد اوسط 98 دلار آمریکایی در یک ماه برای امرار حیات مصرف می‌کنند که نیم آن پول صرف مصارف غذا می‌شود. یافته‌های سروی ملل متحد نشان می‌دهد که اکثر خانواده‌های پناهجویان سوری برای خرید مواد غذایی، پرداخت خدمات صحی و کرایه قرض می‌گیرند. بر اساس این گزارش، از هر 10 پناهجوی سوری در لبنان، 9 تن آنان دست به قرضه‌گیری می‌زنند. ویلیام اسپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، می‌گوید که قرضه‌گیری زندگی پناهجویان را آسیب‌پذیر ساخته است.
Obtaining legal residency continues to be a challenge, leaving refugees exposed to an increased risk.
دریافت اقامت قانونی برای پناهجویان سوری هنوز هم در لبنان به مثابه یک مشکل جدی است و پناهجویان را معرض به گدایی قرار می‌دهد. نداشتن اقامت قانونی در لبنان مانع کاریابی پناهجویان سوری در آن کشور می‌شود و خانواده‌ها قادر نیستند کودکانشان را به مکتب بفرستند و یا برای آنان مراقبت‌های صحی فراهم کنند.
آقای اسپندلر به صدای آمریکا گفت که شرایط دشوار اقتصادی پناهجویان سوری در لبنان شهروندان سوریه را وامی دارد آنان به ازدواج‌های قبل از وقت رو بیاورند و کودکان نیز مصروف کار شوند.
Many families can't afford to make ends meet without the support of the.
بسیاری از خانواده‌ها قادر نیستند بدون اشتغالزایی کودکانشان نیازهای روزمره‌شان را برآورده کنند. یکی از نگرانی‌ها این است که مالکان کار ترجیح می‌دهند کودکان را استخدام کنند، زیرا در مقایسه با بزرگسالان برای کودکان معاش کمتر می‌پردازند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان همچنین گفت که زندگی بسیاری از پناهجویان سوری در کمپ‌های مهاجران مستقر در لبنان وابسته به کمک‌های بشری سازمان‌های خیریه است، اما با گفته وی سازمان‌های کمک رسانی بشری با کمبود بودجه مالی مواجه‌اند. آقای اسپندلر گفت که برای رسیدگی به پناهجویان سوری مستقر در لبنان به 2.7 میلیارد دلار آمریکایی نیاز است. جنگ سوریه اکنون وارد هفتمین سال خود شده است. در این مدت به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، بیش از 475,000 شهروند سوریه کشته شده، حدود 7 میلیون شهروند سوری مجبور به ترک خانه هایشان شده و حدود 5 میلیون شهروند آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. در ماه مارچ 2011 اعتراضات صلح‌آمیز در سوریه بر ضد رژیم بشار الاسد آغاز گردید، اما به زودی آن اعتراضات به یکی از خونین ترین منازعات قرن 21 مبدل شد. جنگی که علاوه بر تلفات سنگین جانی اغلب زیربناها و بناهای تاریخی آن کشور را نابود ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.